أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم با توجه به معانی هشتگانه‌ای که برای ضرار مطرح شده، قهرن هشت فرق یا هشت وجه برای تفاوت بین ضرر و ضرار قابل ذکره. وجه اول و دوم رو مورد بررسی قرار دادیم و هر دو مورد اشکال واقع شد. وجه سوم این است که فرق بین ضرر و ضرار در ابتداء الفعل و الجزاء علیه است. یعنی ضرر عبارت است از ابتداء به ضرر، کسی که ابتداءً به دیگری نه برای بر دیگری نقصی وارد بکنه به اون ضرر گفته میشه، اما اگر کسی متقابلا و به عنوان جزاء بر علیکم السلام اون ضرر صادر شده از دیگری نقصی را به او متوجه بکنه، این ضرر. این معنا هم محل اشکاله، برای اینکه اولا این با معنای به اصطلاح این باب سازگار نیست و کمتر کسی این معنا رو برای باب مفاعله ذکر کرده. فقط ابن عسیر در نهایه اشاره‌ای به این معنا کرده، ولی در کتب لغت این معنا ذکر نشده. مهمتر از این است که اگر در موارد استعمال ضرر جستجو بکنیم، تقریبا میتوانیم بگیم در هیچ یکی از اونها، حداقل در استعمالات قرآنی و روایی، ضرر به معنای جزاء بر ضرار به معنای جزاء بر ضرر وارد نشده. استعمالات قرآنی و روایی زیاده، دیگه ما بخوایم همه رو ذکر بکنیم خب طول میکشه، اما اجمالا مثلا این آیه والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین، آیه 107 سوره توبه، خب این یک از این مواردی است که اساسا جزاء بر ضرر درش معنا نداره. یا آیه ولا یضار کاتب ولا شهید، آیه 282 سوره بقره، و همینطور بقیه آیات در هیچ کدام به این معنا وارد نشده. مهمتر از به اصطلاح اصل مسئله، باید ببینیم آیا این معنا در حدیث و روایت مربوط به قضیه سمرة ابن جندب که عمده ترین و شاید تنها مستند ما برای قاعده لا ضرر باشه، آیا میتوانه به این معنا باشه یا نه. تعبیر پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این بود که فَإِنَّكَ رَجُلٌ مُذَارٌ. خب در این قضیه قطعا نمیتونیم مزار را حمله بر کسی که در صدد پاسخ دادن به ضرر قبلی است بدانیم، چون اساسا ضرری از ناحیه مرد انصاری متوجه سموره نبود که حالا پیامبر به خاطر کار او اطلاق بکنند مزار را بر او. لذا این احتمال هم، یعنی این وجه هم به نظر مردوده. اما معنای چهارم یا وجه چهارم در فرق بین ضرر و ضرار این بود که ضرر در واقع عبارت است از نقص بر دیگری به همراه نفع بردن و انتفاع از این نقص. یعنی کسی که ضرر بر دیگری وارد میکنه علاوه بر نقصی که به او وارد میشه خودش هم منتفع میشه. اما ضرر مربوط به جایی است که کسی نقصی بر دیگری وارد میکنه اما خودش منتفع نمیشه. تفریق بین ضرر و ضرار به انتفاع شخص ضرر رساننده و عدم انتفاع او، این معنا هم محل اشکال. اولا موارد استعمال ضرار در آیاتی که قبلا خوندیم همه نشون میده که ضرار به این معنا نیست. در همین آیه‌ای که در مورد معنای قبلی تلاوت کردیم به عنوان نمونه، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا، ضرار اطلاق شده بر عمل منافقین، یعنی غرض منافقین از ساختن این مسجد خب در عین حال انتفاع خودشون بود. یعنی اینجا صدق انتفاع میکنه و این نقض بر این فرقه که گفت ضرار در جایی اطلاق میشه که فقط نقصی را متوجه دیگری میکنه اما خودش نفع نمیبره. اینجا قطعا منافقین در صدد انتفاع بودند از تفریق و تشتت و به اصطلاح کم شدن جمعیت مسلمین. جمع کیا؟ خب این نفعش مال اینا بود دیگه. چرا؟ خب اون پراکنده شدن اونا عین نفع برای کسی که این کارو میکنه. لذا همینه دیگه، ما همینو میگیم، میگیم این حرف درستی نیست. در همه مواردی که کسی بر دیگری، نه اینکه لزوماً اینجوری باشه، ولی در همه مواردی که به اصطلاح هست حتما بالاخره کسی ضرر میرسونه. حالا ممکنه عمدی اگر باشه اینجوریست، حالا اگر عمدی نباشه خب بله اونجا واقعا میتونیم بگیم نفعی نمیبره. کسی که حالا مثلا یه چیزی گذاشته یا مثلا بچهشو فرض بفرمایید که در صدد اینه که یه چیزی بکنه ضرری به او برسه، یا مثلا به تو خیابون داره میره با یه کسی ضرری میرسانه، اصلا قصدی نداشته، نفعی هم نمیبره، بلکه گرفتاری هم داره براش. ما اصلا میگیم این فرق درستی نیست که بگیم ضرار بدون انتفاع اما ضرر همراه با انتفاع. در اون یه معنای دیگه است، اون حالا اون یه چیز دیگه است، یه معنای دیگه است که اون حالا میرسیم بهش. این غیر از مسئله انتفاع و عدم انتفاع. و باز مهم این است که در مورد حدیث، در حدیث مورد نظر که پیامبر خطاب به ثمره فرمودن انک رجل مضار، خب ضرار اطلاق شده، از مشتقات ضراره، مضار از مشتقات ضراره، اطلاق شده در حالی که ثمره به نوعی انتفاع می برد و نفع می برد از این کاری که انجام می ده. یعنی اصلا او به همین که داخل در دار رجل می شد در واقع یک نوع انتفاع بود که این به نوعی ملازمه با ضرر رسوندن به مرد انصاری بود. این اولا. ثانیا این که به طور کلی، حالا با قطع نظر از موارد استعمال، این که ما بگیم منظور این است که در ضرار مطلقا انتفاع تحقق نداره، این قابل قبول نیست. برای اینکه ضرر رسوندن بر دیگری به طور کلی میتواند همراه با انتفاع باشه، حد اقلش اینه در مواردی که این ضرر عمدی باشه به نوعی تشفی برای ضرر رساننده به دنبال میاره. پس اگر ما بخوایم بگیم منظور از انتفاع مطلق انتفاع عم از مالی و غیر مالی، این قطعا ممنوعه، چون در خیلی موارد این ملازمه با انتفاع غیر مالی است. و اگر منظور از عدم انتفاع این است که هیچ نفع مالی نمی بارد، اینم خودش محله، یعنی که میگه هیچ نفعی نمی بره یعنی هیچ نفع مالی نمی بره، این هم با توجه به این که بله بله با نه میخوام عرض کنم که اگر منظور این باشه وجهی نداره که ما بخوام این رو منحصر در این ضرر نفع مالی بکنیم. درسته فرض اینه، ولی وجهی برای این نیست. اگر مطلق، اگر انتفاع، این انتفاع هم از مالی و غیر مالی است، و انتفاع غیر مالی قطعا در موارد، در اکثر موارد و غالب موارد تحقق داره، لذا هم با توجه به موارد استعمال و هم با توجه به اصطلاح خود معنای انتفاع به نظر میرسه معنای چهارم هم درست نیست. اما معنای پنجم، معنای پنجم معنایی است که امام رحمت الله علیه فرمودن، مختار ایشونه، و اون عبارت است از این که، یعنی وجه پنجم، هی میگیم معنای پنجم، ضرر به معنای نقص مالی و نفسی است، ضرار به معنای تضییق و ایصال حرج و مکروه و کلفت و سختی و مشقت. خوب دقت کنید، امام رحمت الله علیه معتقد است که قالب استعمالات ضرر و ضرر و اضرار و مشتقات اینها در ضرر مالی و نفسی است، اما در ضرار به عکسه. یعنی قالب استعمالات، اولیشون تعبیر به شایع میکنه، میگه استعمال اینها در تضییق و حرج و شدت شایعه بلکه غالبه، چون شیوع غیر از غلبه است دیگه، یه وقتی چیزی شیوع داره یه وقت میگیم این شایعه و میگیم غلبه داره. بله خب ببینید، شیوع در مقابل ندرته، یه وقت میگیم استعمال کمه، استعمال قلیله، یه وقت میگیم شایعه، میگیم نه زیادم هست، اما در مقایسه با استعمال دیگر ممکنه کمتر باشه. شیوع ملازمه با غلبه نداره. شما حالا شاید یه معنای خاصی از شیوع در ذهنتونه، این شیوعی که این جایشون فرموده شایعه، یعنی غیر متعارف نیست، یعنی کم نیست، قلیل نیست،
یعنی
قابل توجه. بله بله، متعارف به معنای غلبه نیست. نه همچین چیزی نیست، شما حالا اینجوری میفرمایید، ولی غلبه غیر از شیوعه. گفتم مقابل غلبه. آره خیلی خوب، این همین، اگه متوجهید همین، چیز دیگه نداره دیگه. خیلی خوب، نه یعنی قلیل، اما شایع. ببینید شایع در عین اینکه در به اصطلاح مثلا یه محیطی جریان داره استعمال میشه، اما در عین حال میتونه غالب هم نباشه. یعنی شما مثل مشهور و اشهر، مثل مشهور و شاذ یا اشهر و مشهور، توجه دارید؟ اینا با هم فرق داره، مثل همونه. خب حالا امام رحمت الله علیه، خوب اینو دقت کنید، این معنا رو به هر حال معنای قابل توجهیه. اون چی که حالا خود ایشون گفتن، ما این رو عرض میکنیم اجمالا، توی تقریبا 7-8 صفحه اینو فرمودن، من خیلی خلاصه عرض میکنم. بعد یه اشکالاتی رو بعضی از شاگردان امام به امام کردن، مثل آقای سبحانی، که حالا این اشکالات رو ما ذکر میکنیم و پاسخ میدیم، و بعد انشاءالله در نهایت در پایان بحث مؤیداتی که این نظریه رو، این نظر داره رو ذکر خواهیم کرد. حالا عنایت بکنید، ایشون ابتداعا به چند آیه استناد میکنه و در صدد اثبات بکنه در این آیات ضرار به معنای تضییق و حرج و ایصال مکروه و شدت و امثال اینها به کار رفته. اصلا به این معناست، غیر از این معنا نیست، نقص مالی و نفسی نیست. یکی آیه لا تضار رو والدتون به ولده ها ولا مولودون لهو به ولد. در مورد این آیه به دو سه روایت استناد می کنند که این تفسیر شده تضار یا ضرار به تضییق و ایصال مکروه، چون مثلا در یه روایتی مضاره به ام تفسیر شده به نزع الولد عنها، لا تضار والدتون به ولده ها، یعنی بچه رو عرض به حضور شما از مادرش نگیرید، جدا نکنید. خب این ظهور داره در این که منظور تضییق و ایصال مکروه به مادر، این که قطعا نقص مالی نیست. مؤید این هم آنچه در مطلبی است که در مجمع البحرین در ذیل این آیه وارد شده، یعنی هم روایت داره هم مجمع البحرین این چنین معنا کرده. حالا آدرس روایتش هم به شما بگم، روایتی که مضاره رو به این معنا دانسته، کافی جلد 6 صفحه 41 حدیث 6، وسائل شیعه جلد 15 صفحه 180 باب 72 از ابواب احکام اولاد حدیث 1. مجمع البحرین هم در زید این آیه فرموده ای لا تزار به نزع الرجل الولده انها ولا تزار الام الاب فلا ترزعه. اینم مجمع البحرین جلد 3 صفحه 371. اینجا هم دقیقاً مزار رو یا تزار رو اینجوری معنا کرده، به اینکه مرد بچه را از مادر بگیره و به عکس مادر از شیر دادن به بچه خودداری کنه. یعنی زرار از ناحیه مرد بزن و زرار از ناحیه یا پدر به مادر و مادر به پدر، هر دو به معنای تضییق و ایصال مکروه آمده، هیچ کدوم به معنای نقص مالی و نفسی نیست. کجا؟
مادر نخواد بچه رو شیر بده، خب این بابای باید بره پول بده دایه بگیره،
نقص مالی دیگه. نه، این ممکنه لازمش اون باشه و لزومن هم شیر ندادن به این خاطر نیست که بخواد ازش پول بگیره یا نقصی به او ایجاد کنه. آره دیگه، این شیر ندادن در واقع اون در فرضی که پدر بچه رو از مادر میگیره، اینجا یه نقصی رو به خود مادر ایجاد میکنه، یه تضییقی رو بر مادر ایجاد میکنه. خب اینم متقابلا میتونه بیاد بگه من شیر نمیدم، در واقع یک تضییقی را در درجه اول بر خود بچه، درسته؟ نسبت به او و بعد به پدرش. خب بله، اون ممکنه یک بچهش این باشه که بخواد از او بابت این کاری پولی بگیره، ولی در درجه اول یه تضییقی رو نسبت به خود بچه ایجاد میکنه. اولا مصادیق نیست، ببین تفسیر کرده در روایت و در مجمع البحرین با توجه به مورد آیه. خب خب بله،
مادر دو سال شیر بده، اون پدرم باید رزق مادر رو تأمین بکنه، بعد میگه لازم کرده من نفسو من دو بسته هم.
بله،
یعنی مادر بنده بسته شیر بده، پدرم بنده بسته رزق بینا بده.
خب
بعد میگه اینجا مراز دو رو مادر رو میگه دو رو میگه دو ببده شد، نه مادر رو زرار رو کنه، این پدر رو زیاد بهش بشار بگه آن شما سه سال شیر بده یا بیش از توانت شیر بده، نه مادرم بشار مادر بیاد دیگه ما من
دارم بچه
شیر میدم، این وقت
به ما رزق روزی بده، این وقت به رزق مالی. خب تضییق میگه اون وقت بعد، ببینید لاتزار یعنی چی؟ یعنی پدر
از آن رزق روزی از آن
نه 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 لاتزار رو
والدتون
به ولده ها. بله، تضییق به اونه، تضییق به بچه است. خیلی خوب، نه ببینید، نه تضییق شما دارید برای مادر داری میگی چیز بکنه، میگه این که این بچه رو از مادرش جدا بکنه، ببینید این برای مادر یه تضییقه، برای بچه هم یه تضییقه. شما ممکنه بگید اونی که در مورد مادر هست ممکنه مالی باشه، یا اون کاری که مادر با پدر میکنه اون مالی باشه، ولی اساس آیه چجوریه؟ میگه این در حقیقت تضییق ایجاد نکنن، نه پدر و مادر، نه پدر نه مادر. اینه که شیرش نده، اینه که شیرش نده. این آیه رو ما قبلا مفصل بحث کردیم، حالا اجازه بدید آیه بعدی ولا تمسکوهن زرارن لتعتدو. خب اینجا باز ایشون میفرماید زرار به معنای تضییق و ایصال مکروه، این هم روایت داره هم باز در کتب لغت مثل مجمع البیان اینجور معنا شده. در روایت از امام صادق علیه السلام وارد شده، حالا یه روایتی مقدار طولانیه، روایتشون نقل میکنه، الرجل یطلق حتی اذا کادت ان یخلو اجلها راجعها، ثم طلقها و يفعل ذلك ثلاث مرات فنهى الله عز وجل عن ذلك. من لا يحضر الفقيه جلد 3 صفحه 333 حدیث 1 وسائل جلد 15 صفحه 402 باب 34 از ابواب اقسام طلاق حدیث دوم. خب اینجا در واقع داره آیه رو تفسیر میکنه که مردی زنش رو طلاق میده، بعد درست زمانی که مدت عده میخواد تمام بشه دوباره رجوع میکنه، دوباره او رو طلاق میده، دوباره اواخر عده دوباره به او رجوع میکنه، سه مرتبه این کار رو تکرار میکنه. خداوند از این کار نهی کرده و معناش این است که لا تمسکوهن ذرارن، یعنی لا تزیقو علیهن، تزیق بر اونها ایجاد نکنید. در مجمع البیان هم در ذیل این آیه این جمله رو داره، ای لا تراجعوهن لا لرغبتن فیهن بل لطلب الاضرار بهن، اما به تطویل العده او به تزییق نفقت فی العده. یکی به هر حال اینم مجمع البیان جلد 2 مجمع البیانه، گفتم بحرین نه، مجمع البیان جلد 2 صفحه 582. خب اینجا در واقع میگه این رجوع و دوباره طلاق دادن، این در واقع به قصد اضرار، و این ضرار در آیه نقص مالی که نمیخواد ایجاد کنه، این به طور واضحی دلالت میکنه بر این که غرض تزییق بر اوست. حالا یه احتمال داره که مثلا این تزییق در باب نفقه هم باشه، ولی حداقلش در حد احتماله، نمیتونیم بگیم ظهورش در اونه، میتونه یه جهت همون باشه، ولی عمده این اذیت کردن زنه، تزییق بر اوست، نه فقط نقص مالی که اون وقت خداوند تبارک و تعالی از این نهی کرده. باز آیه والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، آیه‌ای که خوندیم، آیه 107 توبه. خب اینجا هم واقعا در واقع کاری که منافقین میکنن ایصال مکروه به مؤمنینه، میخوان از راه تفریق جمعیت و ایجاد اضطراب در دین اونها به هدفشون برسن. با این مسجد میخوان شک در قلوب مؤمنین ایجاد کنن، به هر حال جمعیتشون رو متفرق کنن، اونها رو در اعتقاداتشون متزلزل کنن. خب این همه از مصادیق تزییق ایصال المکروه، هیچ کدوم نقص مالی نیست. پس اینجا هم ضرار در نقص مالی استعمال نشد. باز اینجا هم صاحب مجمع البیان در ذیل این آیه می‌فرماید ضرارن ای مزارتن، یعنی از ضرر به اهل مسجد قباء او مسجد الرسول لیقل الجمع فیه، برای اینکه جمع اونا کوچیک بشه، شکسته بشن، متفرق بشن. اینم جلد 5 مجمع البیان جلد 5 صفحه 109. آیه 4 و آیه لا یضار کاتب ولا شهید، در بله برای که جمع مؤمنین متفرق بشه، اعتقاداتشون شل بشه، شک در قلوب مؤمن، حد نقص مالی که نیست که، خب ایصال نه، ایصال مکروه. بالاخره اینا اگر در اعتقادشون شک پیدا بشه، جمعیتشون کم بشه، این یه نوع ایصال مکروه. چند تا من ایصال مکروه، تزییق، حرج، شدت، همه از یه بابه.
ضرر غیر مالی دیگه،
حالا شما بگید نقص، بخواید بگید نقص، نه ضرر غیر مالی یعنی ضرر رو ما چی معنا میکنیم؟ ما میگیم اون نقص، این فشار، تضییق، تشدید، این که مکروه به اونو وارد بشه، حالا اسمشو میخواید نقص بذارید یا نذارید. در آیه لا یزار رو کاتبون ولا شهید، یعنی آیه 282 بقره، همطور که قبلا گفتیم دو احتمال وجود داره، خاطرتون هست؟ طبق یک احتمال این به معنای آیه به این معنا بود که کاتب و شهید نمیتوانند امتناع کنند از اجابت و خدای نکرده عرض به حضور شما پاسخ دادن به کتابه، و همچنین شهید نمیتواند عرض به حضور شما خودداری کنه از شهادت، یا مثلا کاتب نمیتواند کم و زیاد کنه، شهیدم نمیتونه در شهادتش کم و زیاد بکنه. خب اینجا یه معناست، یه معنام این است که نمیتوان کاتب را به کتابت مکلف کرد، یا شاهد را بر شهادت که همراه مشقت و سختی است وادار کرد. حالا این به صورت مفعول خونده به صورت معلوم خونده بشه یا مجهول خونده بشه و اینکه ریشه اینها چی بوده، اینا رو ما قبلا به تفصیل بحث کردیم. هر کدام از این دو احتمال باشه، چه به صیغه معلوم چه به صیغه مجهول، لا یزار کاتبون ولا شهید در واقع یعنی لا یزیق، لا یشدد، تضییق بر کاتب و شهید ایجاد نمیشه، یا نمیتونه کاتب و شهید تضییق ایجاد بکنه. بنابراین بنابر هر دو احتمال در این آیه اصلا سخن از نقص مالی نیست، بحث تضییق و تشدید. خود امام فقط اینو داشته باشید دارشون بعدن، خود امام البته میفرماد در بین این آیاتی که صیغه ضرار در اونها اومده فقط آیه وصیته که اضرار مالی به ورثه درش وارد شده، یعنی ضرار آیه این بود که من بعد وصیت یوسفها او دین ولا یزار، دقت فرمودید آیش یادتون هست؟ او دینن غیر مزار، درسته. خب اینجا فقط ضرر یعنی نقص مالی در آیه وصیت، یعنی آیه چند آیش شماره شو دارید؟ آیه دوازده نسا. خب فقط در یه موردشون میگه ضرار در معنای نقص مالی به کار رفته، در همه موارد گذشته به معنای تضییق و تشدیده. و بعد در خود حدیث ایشون میفرماید که اساساً در قضیه سمرت ابن جندب اینجا کاری که سمره با مرد انصاری کرد در واقع تضییق و تشدید و ایصال مکروه بود، که پیامبر فرمود انک رجلون مزار، بحث نقص مالی نبود، اون هیچ ضرر مالی نسبت به رجل انصاری ایجاد نکرده بود. این در حالا خلاصه من مطالب ایشون رو گفتم، بدایع الدرر صفحه 65 تا 70. اینجا یکی دو تا اشکال متوجه این معنا شده که ببینیم این اشکالات قابل جواب هست یا نیست. اشکال اول یه اشکالی است که گفتیم بعضی از شاگردان امام به امام کردن، ادعا میکنه ایشون که استعمال ضرار و مشتقات ضرار در نقص مالی و نفسی بعیده. ضرار در نقص مالی و نفسی، در غیر نقص مالی و نفسی عرض به حضور شما بعیده، یعنی مخالف نظر امام. بله، می فرماید وقت شروع میکنه ایشون متقابلا مواردی رو ذکر میکنه که ضرار در ضرر مالی استعمال شده. اولا در بعضی از احادیث ایشون میگه ضرار در ضرر مالی به کار رو، از جمله روایت هارون ابن حمزه که نمیدونم قبلا گفتیم یا نه، داستانش این بود. روایت هارون ابن حمزه، یک کسی میبینه یه شتری رو دارن میخرن، داره فروخته میشه، که این شتر به ظاهر مریضه. بعد خریدار که انده میخواسته این رو بخره و نهر کنه، مجموعاً 10 درهم یا دینار میدن این شتر رو، 10 درهم میخرن. منتها این شخص به خریدار میگه 2 درهم من میدم که با هم شریک بشیم، منتها به ازای این 2 درهم پوست و سر شتر مال من. حالا پوست و سر شتر مال من، خب اینا شتر رو میخرن، بعیر میخرن و بعد معلوم میشه که حالا مریض نبوده، حالا یا خوب میشه یا مریض نبوده. خب اینجا سوال اینه که آیا این شریک که 2 درهم داده برای و مشارکت کرده در خریدن، میتواند رفیقش را ملزم کنه به نهر تا سر و پوست شتر رو بگیرد؟ امام میفرماد نه، امام میفرماد نمیتونه. او به اندازه 1/5 صاحب اینه، چون قیمتش بالا رفته بود، یعنی حالا که فهمیدن سالمه قیمت شتر بالا رفت، میگه نه اون نمیتونه برای به اصطلاح شریک، به شریک الزام کنه به نهر تا رأس و جلد رو بگیره. نهایتا او هر قیمتی فروخت 1/5 مال این شریکه، چون به اندازه 1/5 اونجا شریک بوده. حالا عبارت اینه در روایت، حالا من روایتشو دیگه کاملشو گفتم، این میخوندم وقت کمتر میگرفت توضیح کنم. بله، برای کسی که طلب رأس و جلد، امام این تعبیر رو دارن، برای کسی که پوست و سر رو میخواست، لیس له ذلک هذا ضرار، این نمیتونه این کارو بکنه، این ضراره. بالاخره وادار کردن شریک به نهر و گرفتن سر و پوست یه نقص مالی در شریک ایجاد میکرد، مجبور میشد بکشه، و در حالی که الان قیمتش بالا رفته میتونه یه منفعت و سودی ببره. این روایت در وسائل جلد چیزی هم ننوشتم، باب 22 از ابواب بیع حیوان، حدیث 1. حالا بله، سندش ببینید، حالا من سندشو دقیق ندیدم، من حالا ندیدم روایتشو، الان نمیتونم نظر بدم، ولی به هر حال در این روایت استعمال شده. میگم من سندشو من ندیدم، علی ظاهر به نظر مستشکل مشکلی در سندش نبوده که این رو به عنوان نقض ذکر کرده. بله این یک اجازه بده. بله نه نه، حالا اگر خب ببینید، حالا بحث این است که اگر اونایی که استعمال کردن ما به صرف این که حالا بگیم عربن و یه چیزی رو استعمال کردن، این آقا ممکنه تو این مجعولات سبق لسان پیش بیاد، بالاخره اینجور نیست که حالا با دقت و با نه میدونم نه ما اینو نمیگیم، نه احتمالی که قابل توجه احتمالیست که ما کنارش میگذاریم، ولی اونجا فرض اینه روات اهل ضبط بودن، اهل دقت بودن، سعی میکردن با دقت و التفات این الفاظ رو به کار ببرن. حالا اگه این رو بپذیریم که مسئلهش کمتره، اما در مورد آیه لا تمسکوهن نه، یه مورد در روایت، بله قبلی، یعنی کدوم؟ همین روایت، آره دیگه وسایل. اما ایشون در مورد آیه ولا تمسکوهن نگوش بدید، لا تمسکوهن نذرارن لتعتدو، هم به عنوان یه احتمال ذکر میکنه که اینجا ضرار نقص مالی است، چون در زیل در ادامه اعتداء به کار رفته و اعتداء در واقع از راه اکراه بر بذل مهریه اونهاست، پس اینجا در نقص مالی به کار رفته. این در مورد استعمال ضرار در نقص مالی. در مواردی هم ایشون ادعا میکنه مشتقات ضرار در ضرر مالی به کار رفتن، از جمله در آیه وصیت او دین غیر مضار، و همچنین در آیه ولا تزار روحن لتزیقو علیهن، آیه 6 سوره طلاق، به قرینه و به شهادت صدر آیه و از کنوهن من حیث سکنتم، ایشون اونم استفاده میکنه که عرض به حضور شما اینجا ضرار در نقص مالی به کار رفته. پس مجموعه ادعای ایشون در مقابل امام اینه، ما هم در قرآن و هم در روایات مواردی رو داریم که ضرار در نقص مالی به کار رفته. اینو ایشون اگر خواستید مراجعه کنید، نیل الوتر صفحه 67 ملاقات سبحانیه فی قاعدت لا ضرر، آره فی قاعدت لا ضرر. حالا ببینید، اجازه بدید این حرف من اینو عرض کنم انشاءالله، چون نمیشه دیگه اینو ناتمام بذاریم. به نظر ما این اشکالات وارد نیست، خوب دقت کنید. اولا نهایت چیزی که این موارد اثبات میکنه این است که ضرار گاهی در نقص مالی و ضرر مالی استعمال شده، و این منافات با ادعای امام نداره. امام فرموده غالب استعمالات ضرر در نقص مالی است و غیر مالی است، و غالب استعمالات ضرار غالب موارد استعمال ضرر در نقص مالی است خب من همینو گفتم دیگه، شما برای به حواست پرت هستن و غالب استعمالات ضرار در نقص غیر مالی است. اما این منافات نداره که در بعضی موارد هر کدام در معنای دیگر هم استعمال بشه، یعنی ضرر در غیر نقص مالی یا در ضرر غیر مالی و ضرار در ضرر مالی استعمال بشه. این اولا این کلیت قصه است. ایشون ادعا کرده غالب موارد این چنین است. حالا اگر یه موردی مثلا پیدا شد که عرض به حضور شما در یه مورد استعمالی پیدا شد که ضرار در ضرر به اصطلاح مالی به کار رفته، این به استدلال امام اشکال ایجاد نمی کنه. و اما صبر کن، حالا میام سراغ مواردش. ایشون کلا که ادعا نکرده نه صبر کن. نه حالا این البته بعد امام آخر سر حالا یه چیزی داره که اونم عرض میکنه. اما آیه، اجازه بدید، آیه وصیت ببینید، ایشون به عنوان یکی از موارد نقض آیه وصیت رو ذکر کرده. خب این در کلام خود امام به صراحت بیان شده بود، امام استدراک کرد، امام فرمود نعم از ظاهره ان المضار فی آیت الوصیه به معنی الاضرار المالی بالورثه. این که خود ایشون به عنوان استدراک گفته، این که نمیشه به عنوان اشکال بگی که من نمیدونم تعجب اصلا گاهی. حالا یکی دو تا دیگه تعجب دیگه هم دارم، حالا میگم، این حالا چیزی نیست. ببینید این اولا، بنابراین اصلا نقض به آیه وصیه درست نیست. اما آیه ولا تزار روحن لتزیق علیه نه که یکی از موارد نقض جناب آی سبحانی است، خب اتفاقا معنای این آیه این است که اینها را در خانه هایی که مناسب شأن اونهاست اسکان ندهد ها تضییق بر اونها بکنه. اصلا اینجا بحث ضرر مالی نیست. به این معنا مرحوم طبرسی در مجمع البیان اشاره کرده در ذیل آیه، این عین عبارت مجمع البیانه، ای لا تدخل الضرر، لا تدخل الضرر علیهن به تقصیر فی السکنا و نفقه و الکسوه طالبین بالاضرار التضییق علیهن لیخرجهن. ببینید میگه ضرر بر اونها ایجاد نکنید. به چی؟ به کوتاهی در سکونت، نفقه، پوشش، طالبین بالاضرار لتضییق، نه طالبین بالاضرار التضییق علیهن. ببینید میگه در حالی که طلب میکنید به این اضرار، یعنی اضرار به چی؟ سکنا و نفقه و کسوه، تضییق بر اونها رو، یعنی اضرار در همون معنای ضرر مالی است که امام هم گفته، چون ایشون فرمود ضرر، اضرار و ضر به معنای نقص مالی است. ولی وقتی میگوید لا تزار روح نه لتزیق علیه نه، به اونها ضرر ایجاد نکنید. برای چی؟ تضییق. این که میگه ضرر به اونها ایجاد نکنید برای تضییق، خب این لات این یعنی پوشش مناسب، سکونت مناسب، نفقه مناسب به اینها ندید. اینا که مالی نیست، نه من میخوام بگم دون وقتی متناسب با شأن و حال اونها نباشه این مالی نیست. عمده اتفاقا اینه، این که نمیگه ندید، میگه شما اگر کسی مطابق با شأنش در خونه‌ای که مطابق با شأنش زندگی نکنه، این ضرر مالی است یا تضییق یا ایصال مکروهه یا فشاره. فشاره، این تزریق مالی نیست، این ضرر مالی نیست. دقت فرمودید؟ اون وقت به نظر میرسه این عبارتی که صاحب مجمع البیان داره اتفاقا مؤید معنایی است که امام فرمودند، نه اونچه که مرحوم متعارف برای اینم از این. اما لا تمسکوهن زرارن لتعتدو، که باز از آیاتی بود که ایشون ذکر کردن، اینم ظاهرن به قرینه روایات معناش همون تزییق و ایصال مکروهه و صاحب مجمع البیان هم در ذیل این آیه اتفاقا این معنا رو ذکر کرده. اون وقت حالا ایشون باز دوباره اینجا رو می فرماید، البته فرموده در اینجا و یه تمل ذالک ایزن فی قوله تعالی ولا تمسکوهن ضرارن لتعددو، یعنی معنای ضرر مالی رو در اینجا به عنوان یک احتمال ذکر کرده. این خودش متزلزله، معلوم میشه به عنوان یک ضرر مالی نیست. پس ببینید واقعا به نظر میرسه اولا ادعای امام این نبود که تمام موارد استعمال ضرر در ضرر غیر مالی است، در تزییق و ایصال مکروه و شدت. ثانیاً این مواردی هم که ایشون به اصطلاح ادعا کرده حداقل دو مورد، حالا اینا باز انسان وقتی دقت میکنه میبینه اینا همون معنای تزییق دارن. بله، آیه وصیت در ضرر مالی است. حالا حدیث هارون ابن حمزه هم میتونیم بگیم به همون معنای ضرر مالی است، اما سایر موارد این چنین نیست و با این نمیتونیم نفی بکنیم اون ادعا، در حالی که ایشون آیات متعدد و روایاتی رو به طور واضح و روشن مورد استدلال قرار دادن که اینجا ضرر به معنای ضرر معنای تزییق و شدت و ایصال مکروه و امثال این هاست. حالا این معنای پنجم، سه معنای دیگه مونده، اون سه معنا رو ما ذکر میکنیم انشالله و بعد یه جمع‌بندی میکنیم که بعد معلوم میشه حق در مسئله کدامه. انشالله اینم تمام میشه وارد بحث از معنای ترکیب یا مفاد ترکیبی این جمله. الحمدلله.